بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة وعلى كل حال. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك الأطهر ورسولك الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي صلواتك عليهم أجمعين. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجدداً خودم و همه عزیزان رو سفارش به رعایت تقوا دارم. رکن اصلی هر دو خطبه، بدترین چیزی که تقوای انسان رو بهش آسیب وارد میکنه خواسته های نفسه. حب دنیا همون خواسته های نفس رو در وجود ما تقویت میکنه و این محبت دنیا هم ریشه همه گناهانه. هر گناهی رو در نظر بگیریم ریشهش تو همین محبت دنیاست، که اگر کسی موفق بشه حب دنیا رو از دلش بکنه عاقلانه و محدود بکنه، به راحتی میتونه از گناه فاصله بگیره. این روایت رو توجه کنید: لا یفسد التقوا الا غلبت الشهوه. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام تنها چیزی که تقوا رو فاسد میکنه غلبه شهوت یعنی خواسته های نفس انسانه. و فرمودن تقوا اینه که اون چرا در ظاهر در بین مردم حیا میکنی از اظهار کردن او، اون کار رو در خلوت هم انجام ندهی. فرمودن من افضل الورع الله تبدی فی خلوتک ما تستحیی من اظهارهی فی علانیتک. هرچی رو حیا میکنی علنی انجام بدی کار قبیح میدانی، ترس از آبروریزی جلوی مردم داری، اون کار رو در خفا و تنهایی هم انجام ندهی. در این خطبه به چند محوری که در مناسبت‌های متعدد هست اشاره میکنم. اولا شهادت سرهنگ پاسدار سرافرازمون رو جناب شهید احمد رضا افشاری رو که از نیروهای هوافضای سپاه بودن و در تجاوز نیروهای ائتلاف به سوریه به شهادت رسیدن رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. انشاءالله بعد از نماز عصر هم اقامه نماز شهید و تجلیل از این شهید در بدرقه او تا گلستان شهدا انجام خواهد گرفت. نکته دوم، 31 مرداد روز صنعت دفاعی است که قبل از خطبه ها جانشین وزیر دفاع صحبت های مستوفایی رو در این زمینه داشتن، جناب آقای دکتر جعفری که تشکر میکنم از فرمایشاتشون، و یک جمله عرض بکنم. امروز با پیشرفتی که ایران در امور صنعت دفاعی پیدا کرده و پیشرفت‌های فراوانی که بر اساس امید صادق، چیزی که هم امام بزرگوارمون پافشاری بر او داشتن و هم رهبر معظم مرتب بر این نکته تأکید داشتن که ما می توانیم با همین امید صادق پیشرفت‌های خوبی رو ما در صنایع دفاعی خودمون در بخش‌های مختلف پیدا کردیم، که امروزه اولا ایران محور مقاومت برای عراق و سوریه و لبنان و یمن شده، و ثانیاً با پیشرفت‌های خوبی که در این زمینه داشته نقش آفرینی خوبی رو در گذشته در حمله به عین الاسد و همچنین در وعده صادقی که در پاسخ به جنایت رژیم قاصد صاحب سفارت ایران در سوریه انجام گرفت، پاسخ خوبی به آنها داده شد. در آینده هم امیدواریم تنبیه متناسبی به این جنایت‌هایی که رژیم خودش برای خودش زمینه تنبیه رو فراهم کرده، انشاءالله به کوری چشم دشمنان ضربه مهلکی به آنها وارد خواهد شد. مورد سوم، درخشش ورزشکاران ایرانی بود در المپیاد پاریس در فن کشتی و تکواندو، در حالی که 115 کشور از جمله مثلا عربستان، امارات هیچ مدالی نتوانستن برای ورزشکاران خودشون به دست بیاورن، ایران با 12 تا مدال توانست مقام خوبی رو در این ورزش‌ها کسب بکنه. ما تشکر میکنیم هم از زحمات ورزشکاران و هم از رؤسای فدراسیون‌ها و مربیانی که همشون هم ایرانی بودن، و این یک افتخاری است که ایرانی ها می توانند با تربیت صحیح و آموزش فنون ورزشی به مدال های خوبی دسترسی پیدا بکنند و شادی رو برای جامعه ایران ما، برای رهبر معظم و مسئولین ما در صحنه ورزش برمغان آوردن، که تشکر می کنیم از اونها. نکته چهارم، بحث شهادت اسماعیل هنیه هست که ما در حادثه شهادت این شهید که مهمان جمهوری اسلامی ایران بودند و این اتفاق در کشور ما اتفاق افتاد، رهبر انقلاب فرمودند خونخواهی این شهید رو وظیفه خود می دانیم. انتقام یک وظیفه عقلانی علاوه بر این که وظیفه شرعی است و در قوانین بین المللی هم آمده است که کسانی که مورد هجوم قرار بگیرند می توانند از حق خودشون دفاع بکنند. امروز رژیم قاصد و جنایتکار قاتل و مفسد اسرائیل که در این عملیات اخیر بیش از 40,000 شهید رو در یک مدت کوتاهی حدود 315 روز وارد کرده که یک سوم آنها حدوداً کودک هستند، چند هزار آنها زن هستند، نزدیک به 100,000 زخمی تا به حال وارد کرده، اینها حتما باید مجازات خودشون رو بدانند در راه و قاعدتا این کار حتما باید انجام بگیره. اون کشورهایی که توصیه میکنن به ما، انگلیس خبیثی که توصیه به خیشتنداری به ما میکند، باید بداند که خودش علت محدثه اسرائیل، سابقه ننگین خودش رو باید ملاحظه بکنه و الان شرمش باشه از این که بخواد دفاع از این رژیم قاصب بکنه تو این جنایت ها. آمریکایی که امروز دست و پا میکنه که ایران مجازات نکنه این جنایتکار رو، باید به گذشته خودش نگاه بکنه که علت مبقیه این رژیم جنایتکار اسرائیل خود آمریکاست، که اگر حمایت های این رژیم نبود قطعا الان اثری از اسرائیل وجود نداشت. اینه که شایسته است به جای این که توصیه به ما بکنن، جلوی متجاوز رو بگیرن. اونها بدانن تنبیه متجاوز در راه قطعا خواهد شد، البته با تدبیر، نه عجولانه، عاقلانه. این تدبیر قرآن کریم است: سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. قرآن می فرماد ما از رایی که فکر نمی کنن اینها رو دچار عذابشون خواهیم کرد و کید و مکرمون رو بر اونها فرود می آوریم، زیرا که کید ما استواره، هیچ نگران از تأخیر نیستیم. یا در آیه 178 سوره آل عمران فرمود: لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. جنایتکاران فکر نکنن اگر تأخیر عقوبت الهی از اونها هست، این به نفع اونهاست، بلکه هرچه تأخیر میفته اونها به جنایتهای خودشون اضافه میکنن و در نهایت عذاب خارکنندهی در آینده نصیب اونها خواهد شد. اونچه که اینجا آنچه که ما از رفتار گذشته دشمنان احساس میکنیم و از دستورات قرآنی پیام میگیریم این هست. قرآن در آیه 60 سوره انفال بحث دفاع رو بیان میکنه. اینم که ما وزارت جنگ نداریم، وزارت دفاع داریم. این متن تربیت قرآنی و دستورات آسمانی اسلام فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خودتون رو تقویت بکنید اما نه برای جنگیدن. دنبال آیه داره ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، برای اینکه این قدرت دفاعی شما بترساند دشمن رو از حمله کردن به شما، جلوی جنگ رو بگیره. بعد فرمود با آخرین من دونهم، یه دشمنان دیگه هم دارید که غیر از اینایی هستن که در صحنه جنگ با شما می جنگن. لا تعلمونهم، الله یعلمهم، شما ممکنه نشناسید اونها را اما تو همین گیرودارها می بینید. یه مرتبه بعضی کشورهایی با سکوتشون یا دفاعشون میان اطلاعیه میدن، اطلاعیه آلمان و فرانسه و انگلیس، بعد از اینکه تماسهایی رو با مسئولین کشور ما گرفتن و فهمیدن اراده ایران بر انتقام قطعیه، یه اطلاعیه میدن و ایران رو به خویشتنداری توصیه میکنن. این کاشف از اینه که این گذشته ایران نسبت به تنبیهی که به متجاوز وارد شد در سفارت ایران کافی نبود، ترس در دل اینها نینداخت. اینه که انتظار اینه انشالله مأمورین نظامی و انتظامی ما به گونه ای در شهادت اسماعیل هنیه رفتار بکنن که دشمن رو کاملاً پشیمان بکنن از تجاوزهای آینده و از دستاندازیهای آینده به کشورهای اسلامی. و اما آخرین نکته راجع به وزرای پیشنهادی هیئت دولت هست که روز یک شنبه گذشته اسامی اینها توسط ریاست محترم جمهوری به مجلس ارائه داده شد و الان تکلیف مجلس است که با بررسی سوابق آنها و با تعاملی که با دولت و رئیس جمهور دارد وظیفه خودشون رو به زودی انجام بدهن. خب ریاست محترم جمهوری مرتب سخن از وفاق ملی و همکاری با همه جناح‌ها دارند که ما تشکر میکنیم از این پافشاری ایشان، اما اون کارگروهی که انتخاب شدن برای انتخاب وزرا ملاحظه کردید همه از یک جناح بودن. خب معلومه که وقتی از یک جناح هستن افراد دیگه نمیتونن اطمینان کامل پیدا بکنن به آنچه که از سفره اینها بلند میشه، لذا همون موقع گفتن فعلا ایرادی نگیرید، اجازه بدید ببینیم اینها چه کسانی رو معرفی میکنند. خب افراد سکوت کردند. الان که باز مشخص شد بسیاری از کسانی که وزرای پیشنهادی هستند باز از یک جناح خاص و یه صحبت‌های روی سن آنها و نسبت به گذشته کارآمدی آنها، نسبت به آینده هم یه نگرانی در توانمندی آنها وجود داره، آقای جمهور میگن باز ایرادی نگیرید، اجازه بدید تو عمل ملاحظه بکنید، اگر ایرادی بود ایراد رو تو عمل بگیرید. اینجا لازمه که عرض بکنیم که مجلس شورای اسلامی هم وظیفه داره که تعامل با دولت داشته باشد، حمایت جدی، که پیشبینی هم اینه که بسیاری از این وزارات تایید خواهند شد جز چند نفرشون. اما در تعامل نسبت به وظایف خاصی که رهبر معظم فرمودن نسبت به شاخصه های یک وزیر، که من جمعاً بررسی کردم 11 مورد بود فرمودن شاخصه ها رو باید دقت بکنن، اینا رو ملاحظه بکنن، بین خود و خدا باید احراز بکنن. فرمودن امین باشد، دوم صادق باشد، سوم متدین باشد، چهارم از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی باشد، پنجم دارای ایمان باشد، ششم امید به آینده، افق به نظرشون تاریک نباشه، نگویند نمی شود کاری کرد، هفتم تشرع آنها، هشتم اشتهار به پاک دستی و صداقت، نهم عدم سوء سابقه، دهم نگرش ملی داشته باشند، غرق در مسائل جناحی نباشند، و یازدهم هم فرمودند کارآمد باشد. این نکات زیبایی است که رهبر معظم در فرمایشاتشون فرمودند. الان مجلس لازمه که یه وقت افراط و تفریط در تعامل نداشته باشد، نه کوتاهی بکنن در حمایت از دولت و نه از این معیارها چشم‌پوشی بکنن، به خصوص این که ریاست محترم جمهوری تو انتخاب استانداران هم فرمودن من مشورت با نمایندگان مجلس استانها خواهم کرد. اینجا لازم نمایندگان استانها ملاحظه بکنن اون کسانی که تو مدیریت سابقه خودشون اشاعه فحشا و منکرات داشتن، در همین اصفهان خودمون ترویج بیبندوباری رو کردن، هیچ جایگاهی در هیچ گونه منصبی در این استان نباید داشته باشن. این خواسته به حق همه مردم متدین و انقلابی، خانواده های شهدا، بسیجیان، روحانیون و همه افراد فریخته کشوری است. همه ماها ضمن این که حمایت جدی میکنیم از دولت و ریاست دولت و ایشون رو رئیس جمهور کل کشور میدانیم، بیشترین حمایت رو هم خواهند دید از ماها دارن، نه از دیگران. اما در این حال خواسته به حقی که داریم اینه که همین مواضع خوبی رو که در مقابل دشمنان به خوبی گرفتن، یک موضع محکمی هم در مقابل مبارزه با فساد و بیبندوباری و بیهجابی بگیرن. این رو هم یک انتظاری است که مرتب ما انتظار داریم در مواضع ریاست جمهوری به چشم بخوره، تا یک اطمینان بیشتری در حمایت از ایشون خانواده‌های متدین و انقلابی داشته باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشهد ان لا اله